بر روابط دو جانبه و تحولات بین المللی گفتگو کردند. طرفین در این تماس تلفنی ضمن اشاره به اهمیت همکاری ها میان دو کشور در همه زمینه های مورد علاقه دو کشور بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری در سطوح دو جانبه و در سطح سازمان های بین المللی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای و بین المللی تأکید کردند. وزرای امور خارجه ایران و پاکستان موضوع فلسطین را مهمترین مسئله جهان اسلام دانسته و خواستار اقدام فوری و مؤثر کشورهای اسلامی برای پایان دادن به نسل کشی فلسطینیان و مؤاخذه و مجازات جنایتکاران دانستند. وزیر امور خارجه ایران با تقدیر از موضع مسئولانه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مخالفت با سوء استفاده سه کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت تاکید کرد که قطعنامه 2231 شورای امنیت باید طبق مفاد آن و متن برجام در موعد مقرر خاتمه یافته تلقی شود. سفیر ایران در کولومبو از ارسال نامه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دولت‌های سریلانکا و مالدیو خبر داد که در آن با هشدار نسبت به تضعیف قوانین بین‌المللی در نتیجه پیروی از تحریم‌های غرب از این کشورها خواسته شده در برابر این تحریم‌ها مقاومت و درباره آن موضع‌گیری کنند. علیرضا دلخوش سفیر ایران در کولومبو اعلام کرد که عراقچی در نامه‌ای با همتایان سریلانکایی و مالدیوی از این دو کشور خواسته است با تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و متحدان غربی آن مخالفت کنند. این نامه در پی بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌های علیه ایران با اجرای سازوکار مارشال در 28 سپتامبر منتشر شده است. این تحریم‌ها ذیل توافق هسته‌ای 2015 لغو شده بودند. سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در پایان ماه آگوست درخواست فعال سازی این سازوکار علیه ایران را داده بودند. ایران این اقدام را فاقد مبنای قانونی و حقوقی توصیف کرده است. عراقچی در پیام خود به سریلانکا و مالدیو تاکید کرد که این مسئله تنها درباره ایران نیست. در نامه‌های او اشاره شد که امروز ایران با محدودیت‌های روبرو شده است، اما بعداً ممکن است شامل جنوب آسیا و آفریقا نیز باشد. و گفته عراقچی مقاومت نکردن در برابر تحریم ها می تواند منجر به ضعیف و ناکارآمد شدن قوانین بین المللی شود. وزیر امور خارجه ایران تحریم ها را چالشی برای اعتبار قوانین جهانی توصیف کرد و از سریلانکا و مالدیو خواست در برابر فشار کشورهای غربی ایستادگی و از جایگاه قوانین بین المللی دفاع کنند. او هشدار داد که رفتار با قوانین بین المللی به عنوان یک ابزار خطرناک و دربردارنده پیامدهای طولانی مدت برای کشورهای جهان است. عراقچی در نامه‌های خود به این دو کشور با تاکید بر این که این وضعیت آزمونی برای قوانین جهانی و بی‌طرفی قوانین بین المللی است، از آنها خواست در برابر فشارهای غرب ایستادگی و موضع‌گیری کنند و هشدار داد که نادیده گرفتن این فرصت می‌تواند به تضعیف قوانین بین المللی و اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای قدرتمند بدون پاسخگویی آنها شود. با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی رادیو داری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
بال منی بزن نگاه کنم تو رو دروی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام غمه. حال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه یه چرا ازش سآلمه، نمیدونه بی تو نمیشه سر این روزا، نمیکشم من بی تو دارونم تو چی حالت، نمیشه بر اینجوری نمیشه رفت، دلیه ها نمیشه سر داخل عشقو، نمیشه یه هو عریش زد من، نمیشه زد اگه دلت بیشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم تابونه نرو، قسم هم اگه جون هر دو تامونه نرو. رو یه جای تو یه جای دور، ولی دیده شازمون همه جا آبی بود. مال منی بزن نگات کنم تو رو دروی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه یه چرا ازش سآلمه، نمیدونه هنو تو ذهنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بذاره پاییز. ببین ما هم تیم مثل اونا ستاره داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاریم. من یه اصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و بلم. زلال بودم با تو ولی پا رو دلم گذاشتی، چی میدونی در بار دلم.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
به نام نامی ایران،
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری،
فولاد،
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازند،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نفت،
تلاش، انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو دری که امروز هم همراه ما هستید. با یکی دیگر از برنامه‌های مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای با عنوان سرمایه برای تولید تهیه و تقدیم حضورتان می شود. سرمایه و سرمایه گذاری از مؤلفه های کلیدی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. اما توسعه نسخه یکسانی برای همه کشورها ندارد. هر کشور با توجه به زمینه های خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مسیر متفاوتی را برای رسیدن و توسعه طی می کند. با این حال اصولی ثابت در دل این تفاوت‌ها وجود دارد که آموختن از تجربیات موفق دیگر کشورها را ممکن می‌سازد. در ادامه مجموعه برنامه‌هایی که با بررسی جایگاه سرمایه در توسعه اختصاص دارد، این بخش به تجربه‌های جهانی می‌پردازد، به ویژه مدل‌های موفق توسعه در شرق آسیا که در سال‌های اخیر الهام بخش کشورهای در حال گذار بودند. شاید پرسیده شود چرا شرق آسیا؟ توسعه که از کشورهای اروپای غربی شروع شده است. اولین کتاب‌های ادبیات توسعه نیز در غرب نوشته شده است. باید گفت شرق آسیا برخلاف کشورهای غربی اصول ثابت توسعه را از غرب گرفتند و با بومی‌سازی توسعه را پیش بردند. به همین دلیل کشورهای شرق آسیا با وجود ساختارهای متفاوت مسیر توسعه را به خوبی پیش بردند. هر کدام از این کشورها الگوی خاص از توسعه هستند و آموختنی هایی دارند. در برنامه گذشته از تجربه کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور، دو کشور اسلامی مالزی و اندونزی سخن گفتیم. حال نوبت به ویتنام رسیده است، کشوری که طی دو دهه گذشته جهش بزرگ اقتصادی داشته است. ویتنام در فاصله کمتر از 4 دهه از کشوری با یکی از پایین‌ترین سطوح درآمد سرانه در جهان با الگوی موفق در رشد صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای شاخص‌های انسانی بدل شده است. این جهش چشمگیر نه حاصل اتفاق بلکه نتیجه سیاست‌گذاری حساب شده، اصلاحات نهادی مرحله‌ای و تلفیق هوشمندانه برنامه‌ریزی دولتی با اقتصاد بازار بوده است. تجربه ویتنام به ویژه در 2 دهه اخیر به شدت مورد توجه محافل پژوهشی بین المللی و نهادهای توسعه‌ای قرار گرفته است. پس از شکست آمریکا و امضای پیمان صلح در سال 1975 و وحدت شمال و جنوب، فصل جدیدی از حیات ویتنام آغاز شد. ویتنام برای بیش از 1 دهه درگیر بازسازی زیرساخت‌ها و ساختارهای حکمرانی بود. در سال 1986 آغاز واقعی تحول اقتصادی با اجرای سیاست نوسازی رقم خورد، سیاستی که نسخه بومی شده اصلاحات چین به شمار می رفت و تلاش داشت بدون انکار رهبری حزب کمونیست مسیر بازار آزاد، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی و تعامل با اقتصاد جهانی را در پیش گیرد. از سال 2000 به بعد ویتنام توانسته با میانگین رشد اقتصادی حدود 6-7% در سال دست یابد. تولید ناخالص داخلی سرانه از حدود $350 در سال 1990 و بیش از $4,200 در سال 2024 رسیده و فقر مطلق که زمانی بیش از نیمی از جمعیت را در بر می گرفت و کمتر از 5% کاهش یافته است. اندیشکده بروکینز در گزارشی در سال 2023 رشد طبقه متوسط ویتنام را خیره کننده توصیف کرد و آن را عاملی کلیدی برای حفظ پایداری رشد اقتصادی دانست. مطالعات این اندیشکده در این باره تاکید دارد که موفقیت ویتنام در دهه‌های گذشته به دلیل اجرای تدریجی و مرحله اصلاحات بوده است. برنامه توسعه ویتنام نه شب درمانی، نه خصوصی سازی یک باره، بلکه ترکیب متوازن آزمایش، بازنگری، اصلاح و تعمیق است. این الگو با نگاه عملگرایانه و بدور از ایدئولوژی محض، الگوی یادگیرنده از تجارب جهانی با ویژه چین، ولی با ویژگی‌های بومی خود است. دوستان عزیز، یکی از مؤلفه‌های کلیدی در جهش ویتنام، اتکای هوشمندانه با صادرات صنعتی با ویژه در صنایع الکترونیک، نساجی و مونتاژ بوده است. شرکت‌های نظیر فاکسکان، ال‌جی، سامسونگ و اینتل سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در ویتنام انجام دادند و این کشور به یکی از قطب‌های اصلی مونتاژ و تولید قطعات الکترونیکی در آسیا بدل شده است. صادرات ویتنام از $14 میلیارد در سال 2001 به بیش از $380 میلیارد در سال 2023 رسیده است. در همین دوره، ذخایر ارزی این کشور نیز به طور پیوسته افزایش یافته و تراز تجاری مثبت آن در کنار کنترل تورم، ثبات اقتصاد کلان را تضمین کرده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً همچنان ما را همراهی بفرمایید. از انقلاب تا امروز، روایت ایران سازنده. سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره.
مسیر افتخار پنجره ایست به دستاوردهای ایران.
جاذبه ویتنام برای سرمایه‌گذاران خارجی تنها با مزیت نیروی کار ارزان خلاصه نمی‌شود. این کشور توانسته با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی هدفمند، قراردادهای سرمایه‌گذاری دو جانبه و اصلاحات قضایی در مسیر حقوق مالکیت و حل و فصل دعاوی تجاری، محیطی نسبتاً شفاف، باثبات و رقابت‌پذیر برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. از منظر سیاست صنعتی، ویتنام همانند کره جنوبی و تایوان از یک دولت توسعه‌گرا برخورد بوده که نقش فعالی در هدایت منابع، تدوین راهبردهای بخش محور و هدایت هدفمند از صنایع برگزیده ایفا کرده است. این کشور همچنین برخلاف برخی دولت‌های اقتدارگرا با تدریج با گشودن فضای مدنی و پذیرش شفافیت بیشتر از ظرفیت‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها برای کنترل فساد و ارتقای حکمرانی بهره برده است. سازمان شفافیت بین المللی در ارزیابی سال 2023 ویتنام را از نظر مبارزه با فساد در جایگاهی بهتر از اکثر کشورهای همسطح درآمدی قرار داد. همراهان گرامی، از نظر تجارت بین الملل ویتنام با رویکردی چند جانبه گرایانه با عضویت بیش از 10 توافق تجاری دو جانبه و چند جانبه درآمده است. عضویت در پیمان مشارکت فرااقیانوسی، توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و نقش فعال در آسئان از جمله عناصر این راهبرد بودند. این کشور به طور روزافزون از تنش تجاری میان آمریکا و چین نیز بهره برده و بخشی از زنجیرهای تأمین که از چین خارج می‌شوند را جذب کرده است. پدیده‌ای که برخی پژوهشگران مانند جاناتان استرومست از بروکینگز آن را ویتنامی سازی زنجیرهای تأمین آسیا می‌نامند. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، ویتنام در سالهای اخیر موفق به جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است. به طور خاص در سال 2023 این کشور بیش از 36 میلیارد دلار جذب کرده که بخش عمده‌ای از آن به صنایع تولیدی با فناوری متوسط و بالا اختصاص یافته است. بر اساس داده‌های سازمان تجارت و توسعه، ویتنام به صورت پیوسته در میان 5 کشور نخست جنوب شرقی آسیا در جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دارد. عامل کلیدی دیگر در رشد و توسعه ویتنام، سرمایه گذاری سنگین دولت در آموزش و مهارت ورزی بوده است. گزارش بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد که ویتنام توانسته است نظام آموزشی خود را به گونه‌ای متحول کند که نیروی کار این کشور نه تنها با سواد و آموزش دیده است، بلکه از آمادگی بالایی برای پذیرش فناوری‌های نوین در صنایع برخوردار است. همکنون متعلمین ویتنامی در آزمون‌های بین‌المللی مانند ریاضیات و علوم نمرات بالایی کسب می‌کنند. نمراتی نزدیک به کشورهای توسعه یافته شرق آسیا مانند کره جنوبی و ژاپن. همراهان عزیز، نکته مهم در مدل توسعه ویتنام نقش دولت در هماهنگسازی توسعه صنعتی با سیاست صنعتی فعال است. برخلاف برخی نسخه‌های لیبرال توسعه، دولت ویتنام به صورت فعال در جهتگیری سرمایه‌گذاری، تعیین بخش‌های اولویت دار، حمایت از خوشه‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها ایفای نقش کرده است. البته این دخالت نه به صورت تصدیگری، بلکه در قالب سیاست‌گذاری هوشمندانه و نهادسازی برای خلق ثبات و اعتماد بوده است. ویتنام در مسیر توسعه چالش‌هایی نیز پیش روی دارد. وابستگی بالا به سرمایه‌گذاری خارجی، رشد نابرابر مناطق شهری و روستایی، آلودگی زیست محیطی و کمبود نوآوری داخلی از جمله موانعی است که کارشناسان به آن اشاره کردند. به علاوه ویتنام هنوز در مراحل اولیه عبور از اقتصاد منتاجی به اقتصاد دانش بنیان قرار دارد و نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه است. همراهان عزیز، در مجموع الگوی توسعه ویتنام یکی از نمونه‌های موفق در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. الگویی که ترکیبی از عقلانیت سیاستی، یادگیری تدریجی، ثبات نسبی سیاسی و ادغام هوشمند در اقتصاد جهانی است. این کشور نه تنها مسیر فقر زدایی و صنعتی شدن را با سرعتی چشمگیر پیموده، بلکه موفق شده است موقعیت خود را در معادلات ژنوی اقتصادی منطقه‌ای ارتقا دهد و به الگوی الهام بخش برای دیگر کشورهای در حال توسعه بدل شود. از منظر اندیشکده‌ها این کشور به درستی یک مدل آرام اما پیوسته از صعود توصیف شده که نه با شعار بلکه با نهادسازی و صبوری به آن دست یافته است. همراهان عزیز، از اینکه امروز در کنار ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل پنجم این کتاب با ما همراه باشید. زری شروع کرد به قصه گویی. یکی بود، یکی نبود. یک مردی بود که تیاره ساخته بود. بچه بزرگی. بار این تیاره همش اسباب بازی بود و کتاب، قصه و میوه و خوراکی و شیرینی برای بچه ها. مینا پرسید مادر، مار هم تو تیاره بود؟ زری گفت نه جانم، مار نبود. بار تیاره چیزهایی بود که بچه ها دوست داشتن. این تیاره می آمد بالای سر شهرها پرواز می کرد و برای بچه ها هر چی دلشان می خواست می ریخت. مجان گفت آخر می شکست؟ زری گفت نه، تیاره می آمد پایین روی پشت بام خانه ها و بچه ها دامنشان را می گرفتن زیر تیاره و تیاره چی هر چی می خواستن می ریخت توی دامنشان. مجان پرسید به داداش نمی داد؟ او که دامن ندارد. زری گفت چرا، به پسرها هم که دامن نداشتن می داد. گاهی تیاره را رو پشت بام نگه می داشت. و مرجان پرسید با اون بچه که سنگ زد هم می داد؟ زری گفت البته. مرجان گفت خب. و زری ادامه داد جانم برایتان بگوید، تیاره را روی پشت بام ها نگه می داشت و بچه های خوب را سوار می کرد و می برد تو آسمان. از پهلوی ستاره ها می گذشتن، از نزدیک ماه می گذشتن، همچنین نزدیک ماه و ستاره ها بودند که اگر دست دراز می کردن می توانستن ستاره ها را جمع کنند و بریزن تو دامنشان. مرجان باز به صدا در آمد بهش بگو تیارش رو بیاورد رو پشت بام ما، سحر را بدهد دست داداش. خب. زری گفت چشم، حالا بخوابید. و اندیشید دیگر بزرگ شده اید. بچه وقتی خاطره پیدا کرد و توانست گذشته را به یاد بیاورد دیگر بچه نیست، هرچند این گذشته فقط چند ساعت پیش باشد. بچه ها که خوابیدن به ایوان رفت، اما خانم دست به زیر چانه نشسته بود و خیره شده بود. زری پرسید هنوز در فکر سفر هستید؟ اما خانم سرش را بلند کرد و زری از چشمهای پر اشکش جا خورد. مژه زد و اشک‌ها فرو ریخت و جواب داد: بله خواهر، دل من تنگ است، عالمی که تنگ نیست. حالا که این دنیا نشد، اقل کم تهی آخرتم را ببینم. اگر کسی مجاور چنان امامی بشود، شب اول قبر نکیر و منکر به بالینش نمی آیند. وقت مردن اول حضرت امیر و بعد امام حسین به بالینش می آیند، و اگر زن باشد حضرت فاطمه. دست در دست این مطهران پیش خدا می رود. زری گفت: عجیب است، خان کاکا با پیغامی که آورد چطور همه من را آشفته کرد، حتی بچه ها را. آنها دیروز مار حاجی محمد رضا را دیده بودند و نترسیده بودند، اما امشب می ترسیدند و خوابشان نمی برد. اما گفت: راست می گویی، مدت ها بود یاد مرده های ناکامم را نمی کردم. امشب همشان از پیش چشمم گذشتند. زری گفت: چندین و چند سال است عروس شما هستم، اما هرگز نشنیدم اشارهی به بچه یا شوهر ناکامتان بکنید. امشب؟ اما گفت: همیشه دردم را برای خودم نگه داشتم، هیچ وقت به کسی نگفتم چه کشیدم. زری نشست، دست امه را در دست گرفت و گفت: ولی خودتان همیشه می گفتید اگر آدم درد دل کند غصهش کم می شود. می گفتید علی سر را در چاه می کرد و غصه هایش را به دست آبی می داد که نمی دید. می گفتید یقین دارم که آب چاه ها از شنیدن غصه های علی می خشکیده. اما سرش را تکان داد و خواند: گر بخواهم در غمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. زری پرسید: من از چاه کمترم؟ اما گفت: ولی تو جوانی، نمیخواهم آب و تاب جوانیت بخشکد. زری گفت: من هم به اندازه خودم غصه داشتم. و اما گفت: میدانم. و شروع کرد، خودش شروع کرد با گفتن آنچه در دل داشت، درد دلهایی که تا آن شب زری هرگز از زبان او نشنیده بود. آن شب نشسته بودم، چشمم به همین عروسک های برنجی بود که این طور دستشان به دست هم دیگر است. همان شب شمردم 32 تا عروسک بود، عروسک بی چشم و ابرو، هنوز آخ نگفته، هنوز هم همان 32 تا است.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. سودابه هندی تا صبح پهلویم نشست و پا با پایم اشک ریخت. وقتی بچه مرد تو اون باغ تک و تنها، می دانستم مرده. اما بغلش کردم و دویدم. بچه 6 ساله. رفتم خانه خودمان. حاج آقایم با سودابه تو ارسی نشسته بودن. دلم میخواست ها کنم و همه مردم را با های زهرآلودم خاکستر کنم. سودابه پا شد و بچه را از من گرفت. دیدم که برزخ شد اما روی خودش نیاورد. عجب زنی بود. خون به دل بیبی خیلی کرده بود. اما عجب زنی بود. رفت و برگشت. پرسیدم چه بر سر بچه هم آوردی؟ گفت کسی چه می داند؟ شاید محمد حسین بتواند با نفس حقی که دارد در بچه روح بدمد. گفتم کفر می گویی زن؟ فقط خدا روح می دمد. پدرم از تهران که برگشت خانه نشین شد. محمد حسین و خواهرش تازه از هند آمده بودن. خواهرش سودابه بیبی را آواره کرد و خیلی خون به دل بیبی کرد. اما عجب زنی بود. بی خود نبود که پدرم محمد حسین را دعوت کرد بیاید مرا درس بدهد. پیشش جغرافی و هندسه می خواندم. نقشه جغرافی می کشیدم. همچین سرگرم کارم بودم که نمی فهمیدم داربرم چه خبر است. اولین روزی که تیاره به این شهر آمد، همه خلق خدا قالیچه برداشتن و از صبح سحر رفتن باغ تخت تماشا. من پشت بام بر آفتاب نشسته بودم و نقشه هندوستان می کشیدم. تیاره آمد و از بالای سر من رفت، اما من سرم را بلند نکردم نگاه کنم. محمد حسین آفتاب پرست بود. هر صبح و هر شام می رفت کله پشت بام، چشم با آفتاب می دوخت و آفتاب چشمش را ضایع کرده بود. سیاهی تخم چشمایش سفیدی می زد بس که چشم با آفتاب دوخته بود. چشم بندی هم می کرد. به هاوس تو کلاه نمدی تخم مرغ نیم رو می کرد. از خورده کاغذ اشرفی در می آورد. ساعت جیب حاج آقایم را قورت می داد و از جیب خان کاکا درش می آورد. کف بین هم بود. کف مرا هم دیده بود. گفته بود 12 پسر گیرت می آید و همشان وزیر می شوند. و من گفته بودم پس پسرهای من کابینه وزرا را تشکیل می دهند. حاج آقایم می گفت محمد حسین قدرت روحی دارد. اما مردم شهر می گفتند کارش سحر و جادوست. حالا هرچه بود خدا بیامرزدش. زحمت من یکی را خیلی کشید. محمد حسین همان شبانه بچه را کفن و دفن کرده بود. از آن روز تا 1 هفته می نشاندم روبروی خودش و در چشمم خیره می شد و می گفت در خواب بچه ات را خواهی دید که چقدر جایش خوب است و خوش و خرم است. اما من خواب نمی رفتم. می گفت مقاومتت زیاد است. روی ناخونش هستم را با جوهر سیاه می کرد و می گفت حالا چشم بدوز به ناخونت. الان بچت پیدایش می شود. نمی بینی؟ آمد آمد. از او بپرس چه می خواهی؟ هندوانه می خواهد. اما من هر چه خیره می شدم چیزی نمی دیدم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 54th برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستم. ما در برنامه های پیش دیدیم که محمد نادر خان بعد از حبیب الله کلکانی بر سر کار آمد، یعنی حبیب الله کلکانی را که بعد از امان الله خان به حکومت رسیده بود از حکومت ساقط کرد و خودش حکومت کشور را به دست گرفت. و همچنین دیدیم که رویه و شیوه حکومت محمد نادر خان یک رویه استبدادی، خشن و آهنین بود و با بسیاری از آزادی خواهان، ترقی خواهان، روشنفکران، طرفداران حکومت امان الله خان و اینها از در ستیز وارد شد، بسیاری را اعدام کرد، بسیاری را زندانی و شکنجه کرد و همین سبب شد که بعضی اعتراض‌های عملی در جامعه شکل بگیره. حالا این اعتراض‌ها بعضی‌ها به صورت فعالیت‌های سیاسی، مطبوعاتی و ادبی بود و بعضی هم به صورت به قتل رساندن اعضای حکومت و از جمله اینها خود شخص شاه بود که به وسیله جوانی به نام عبدالخالق کشته شد و به این ترتیب پرونده 4 حکومت او و پرونده زندگی او بسته شد. و ما در این برنامه یک مقداری بیشتر با چهره عبدالخالق آشنا میشیم و اتفاقاتی که متعاقب قتل محمد نادرشاه رخ داد. عبدالخالق جوانی بود از قوم هزاره و دانش آموز لیسه نجات. جوانی بود رشید، تحصیل کرده، روشنفکر، ورزشکار و اهل فعالیت‌های سیاسی و بسیار هم شجاع. با بعضی از روشنفکران و ناراضیان علیه حکومت همسو بود و همچنین با اعضای خانواده چرخی که ما پیشتر دیدیم که بعضی از رجال این خانواده به وسیله نادرخان کشته شدن یا زندانی شدن هم رفت و آمد و آشنایی داشت و همه اینا سبب شد که عبدالخالق در نهایت این تصمیم رو بگیره که شاه را از میان برداره تا یک مقداری این فضای سنگین سیاسی که وجود داشت و اختناق شدیدی که وجود داشت شکسته شه. و خلاصه او در 16 عقرب 1312 با شلیک چند گلوله به زندگی محمد نادرشاه پایان داد و همچنان به حکومت او. عبدالخالق بعد از قتل محمد نادرخان بلافاصله دستگیر شد. نه تنها خود او دستگیر شد که بسیاری از رفقا و یاران او و همچنین اعضای خانواده او و تعدادی از روشنفکران و معلمان مکتب نجات و مسئولین معارف یا آموزش و پرورش هم دستگیر شدند، هرچند که عبدالخالق با رشادت تمام در تمام مراحل استنطاق یا بازجویی که صورت می گرفت همدستی هر کسی را همراه با خودش انکار کرد و گفت که این یک عمل کاملا شخصی بوده. شجاعت، رشادت و پایداری عبدالخالق هم در زمان کشتن شاه که خب بالاخره به وسیله یک جوان 17 ساله کشتن شاه در معذر عام کار بسیار ساده ای نیست، یعنی واقعا فرد شجاع و صاحب اراده ای به کار داره. علاوه بر او در مراحل بازجویی و شکنجه هم او استقامت بسیار ورزید، از این اقدام خودش اظهار پشیمانی نکرد و تا پای جان بر این موضوع ایستاد. ولی به هر حال حکومت علاوه بر عبدالخالق همچنانی که گفتم بسیاری کسان دیگر را دستگیر کرد، حدود 16 نفر محکوم به اعدام کرد که بعضی از اینها از اعضای خانواده و نزدیکان عبدالخالق بودند و هیچ نقشی هم در این ماجرا نداشتند. مردمی بودند غیر سیاسی، زحمتکش و کارگر و اصلا وارد فعالیت‌های سیاسی و همراهی با عبدالخالق هم بسیاری از اینها نشده بودند. علاوه بر او یک تعداد زیادی از اعضای خاندان چرخی هم دستگیر شدند و جمعی از معلمان و روشنفکران و مسئولین که بعضی از اینها به اعدام محکوم شدند و بعضی ها به حبس‌های طولانی. و حکومت علاوه بر این افراد حتی بعضی از کسانی که در اون زمان در زندان بودند هم همراه با اینها قصد داشت که اعدام بکنه، که از او جمله بود محمد انور بسمل، میر غلام محمد غبار و سرور جویا و عبدالهادی داوی که اینها بالاخره روشنفکران و مخالفان سیاسی حکومت بودند و حکومت میخواست یک تصفیه حساب با جمع وسیعی از مخالفین خودش بکنه و عملا این کار را هم کرد با اعدام بسیاری ها و زندانی کردن تعداد زیاد دیگر. و بالاخره روز 26 قوس 1312 بود که این کشتار دست جمعی به شکل فجیعی در میدان دهمزنگ به عمل آمد. این عبارتی است که من از کتاب افغانستان در مسیر تاریخ مرحوم میر غلام محمد غبار نقل میکنم. ما در یکی از برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم که با توجه به اینکه غبار در اون زمان جز و فعالان سیاسی بوده و حاضر در بسیاری از این صحنه ها بوده یا به منابع دست اولی دسترسی داشته، وقایع این دوران را بسیار با دقت و با تفصیل در کتاب خودش درج کرده. من روایت صحنه اعدام عبدالخالق و یاران او را هم از همین کتاب نقل میکنم خدمت دوستان. نخست سردار احمد شاه وزیر و معین دربار و سید شریف خان یاور حربی عبدالخالق نیمه جان را پیش کشیدند. این که گفته نیمه جان به این علت هست که قبل از او بسیار شکنجه کرده بودند عبدالخالق را، شکنجه های بسیار قرون وسطایی، و از او پرسیدند با کدام چشم سینه شاه را نشانه گرفتی؟ آنگاه با تیغه برهنه چشمش را از کاسه سر به در آوردند. باز پرسیدند با کدام انگشت ماشه تفنگچه را کشیدی؟ و آنگه انگشتش را با لبه تیغ بریدند. عبدالخالق خان آخ نگفت و آرام باقی ماند. آقایان درباری امر کردند تا عسکر مسلح پیش آمدند و با برچه تفنگ آن موجود شکنجه دیده و زحمت کشیده را مانند جال زنبور سوراخ سوراخ نمودند، در حالی که مرد مرده بود و به قول شهزاده احمد علی هندوستانی جسدش در خاک آغشته به خون به شکل مشکوله‌ای در آمده بود. از آن بعد 15 جوان محکوم دیگر به دار کشیده شدند. و این بود پایان برخورد شدید، مخوف و سنگ دلانه حکومت با قاتل محمد نادر شاه و جمع وسیعی از مخالفان و روشنفکران او زمان. اما این حکومت چه ترکیبی داشت؟ از چه حلقه تشکیل شده بود؟ و بعد از محمد نادر خان حکمرانی در افغانستان بر چه مداری قرار گرفت؟ این را در برنامه بعد خدمت دوستان بیان خواهیم کرد. خدا حافظ شما باشه، با ما باشید با برنامه تاریخ قلب آسیا.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید دوستان عزیز. تکرار برنامه اقبال ادب آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم،
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم،
چمنزادیم
و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این هفته هم با برنامه اقبال ادب مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه این هفته در ادامه بحث گذشته و بررسی جهان فکری اقبال و اندیشه حکومت دینی او میپردازیم. امید که تا پایان با ما همراه باشید. عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که اسلام در تمامی زوایای روح و فکر اقبال ریشه دوانیده است. او اسلام را تنها راه مناسب برای نجات و تعالی انسان‌ها می‌داند. اقبال اولین مرحله برای رسیدن به یک حکومت و جامعه دینی را خودشناسی می‌داند و معتقد است که انسان مسلمان قبل از هر چیز باید خود را بشناسد و با تکیه بر دستورات قرآن و سنت اسلامی بر رفع آلودگی‌های فردی و اجتماعی بپردازد. اقبال در بیشتر آثارش بر این نکته تأکید کرده است که امت مسلمان نیاز مبرم دارد که پیرامون پیامبر گرد آید و تنها در راه مقدس آن حضرت گام بردارد. مشرب اقبال مشرب عارفان است. او همچون همه عارفان دل را مرکز دریافت‌های فیض الهی می‌داند. چه می‌پرسی میان سینه دل چیست؟ خرد چون سوز پیدا کرد دل شد. دل از ذوق تپش دل بود، لیکن چو یک دل از تپش افتاد گل شد. اقبال در تمامی آثارش با روحانیت و تصوف که موجب گریز از زندگی و انزوا طلبی و رخوت می شود مخالفت کرده و به مبارزه با آن پرداخته است، چرا که معتقد است این امر مسلمانان را به انحطاط می کشاند و آنها را از آیین حضرت رسول دور می کند. اقبال لاهوری در یکی از آثارش در این خصوص گفته است تصوف کنونی تنها به گوشه‌گیری از دنیا و انزوا طلبی توجه کرده است.
این امر سبب شده که در برابر بصیرت مردمان پرده کشیده شود و از مهمترین سیمای اسلام که حکومت اجتماعی آن است غافل بمانند. عرفان اقبال عرفانی اجتماعی است. در نظر او هر کس و اندیشه‌ای که وجوه اجتماعی زندگی را نادیده بگیرد یا سبک بشمارد شایسته طرد است. به همین دلیل صوفیان را که خانقاه نشینی و گوشه‌گیری را ترویج می‌کنند پیروان مذهب تخدیر می‌داند و به ستیز با آنان برمی‌خیزد. از نظر اقبال سراسر جهان پهناور هستی میدانی برای تجلی و تظاهر روح است و همه چیز مقدس است. اقبال معتقد است که انسان مسلمان باید با خودشناسی زمینه تعالی روح خود را فراهم کند و به صفات عالیه خداوندی آراسته شود. به اعتقاد اقبال اسلام از همان آغاز ظهور دینی اجتماعی، دنیایی و کشوری بوده است و اصول حقوقی ارائه شده در قرآن مجید قدرت رشد و تکامل بشر را دارد. اقبال تقلید کورکورانه از غرب را عامل رکود مسلمانان می‌داند و بر این باور است که اسلام در عین آن که مجموعه قوانین مذهبی و اخلاقی است، کاملترین آیین زندگی اجتماعی بشر نیز هست و مقررات آن استعداد آن را دارد که زندگی انسان را در هر شرایط زمانی و مکانی اداره کند. تمامی مکاتب ارائه شده و رایج جهان همچون سرمایه‌داری، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و غیره را مردود می‌داند و بر این باور است که این مکاتب موجب جدایی انسان‌ها از یکدیگر و به عبارتی تفرقه میان ابنای بشر می‌شوند. آنچنان قطع اخوت کرده‌اند، بر وطن تعبیر ملت کرده‌اند، تا وطن را شمع محفل ساختند، نوع انسان را قبایل ساختند. مردمی اندر جهان افسانه شد، آدمی از آدمی بیگانه شد، روح از تن رفت و هفت اندام ماند، آدمیت گم شد و اقوام ماند.
لاله صحرایم از طرف خیابانم برید، ای دل لاله صحرایم از طرف خیابانم برید، در هوای دشت و کوهسار و بیابانم برید. در میان در میان سینه حرفی داشتم.